سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز از شیخ رضوان الله علیه، شیخ الطائفه، نقل کردیم. ایشون قائل بود بر این چی؟ در صورتی که اسیر این نبی اگر غلیان بکند نجس میشه و خوردنش هم حرام میشه. اگر کسی گسب بکنه، در دستش گلایم بکنه، ضامن است. باید عینش را برگردم، فرقی نگذاشت بین این سه صورت. یه صورتی بارست از این که غلیان بکنند حرام میشید و خوردن نجسی هست، باید خودش را برشد. صورت دوم عبارست از این که خمر میشید، بعد از خمر شدن سه شب شد. باز هم در اینجا ایشون گفت باید خود سرکه را بکردم، به اعتبار اینکه عین ما نشست. اگر تفاوتی داشته باشد ما به تفاوت را هم باید بدم، ولی در صورتی که اسیر اینبی را گسر بکند، خمر بشه، خب در اینجا خود خمر را بگرداند، این را نگو. ایشون این را گفت که اگر اسیر نبی را بگرد گسر بکند، بعد از غسل کردن سار خمر، ثم سار خل. خب حالا فرض بفرمایید خمر شده خلی نشده، در اینجا چطور؟ این آقا باید خود اون خمر را بده که این مالش هست خمر شده، یا نه در اینجا باید چون اسیری نبی گفتم مثلی هست، باید مثلش را بده. خمر شدن در حکم چی هست آقا؟ طلب است. یا باید تفصیل بدیم که این خمر، این اسیر این نبی که این آقا گسب کرده، این اسیر این نبی مال مسلمان بود، از مسلمان گسب کرده. خب در این صورت باید مثلش را بدیم. نه، اگر از اهل ذمه غصب کرده، اسیر نبیش را غصب کرده، در دست غاصب غلیان کرده، بعد از غلیان خمر شده، در اینجا خود خمر را بدن به اهل ذمه. شیخ الطائفه به این مسئله دیدید متعرض نشد. شیخ ما همچین عبارتیشون رو نقل کرده بود، از کلمات اونها استفاده میکرد. شیخ انصاری، ایشون هم به این متعرض نشده. ولی فقط دلیلش این بود، ایشون قائل شد بر این چی؟ اگر اسیر نبی را غصب بکنه، بعد از غصب این اسیر نبی غلیان بکند، بعد از غلیان خمر بشه، بعد از خمر خل بشه، در این صورت خیلی را باید بگرداند و ما به تفاوت را هم بده. خب چرا به اعتبار اینکه صفت زمان آور اسلام نیست؟ اگر تفاوت داشته باشد و این استدلال کرده صفتش فوت رفت. محقق ثانی رضوان الله علیه در مکاسب هم هست، شیخ انصار از ایشون نقل، ایشون قائل است بر اینکه اگر یه نفر اسیر نبی کسی را گسب کنه، بعد از آنی که گسب کرده این در دستش گلیان بکنه. یه دفعه وقتی که گلیان کرد، خوب این حرام و نجس میشه. در اینجا باید خودی اون اسیری نبی که غلیان کرده اون را بده. اگر تفاوتی داشته باشد ما به تفاوت را هم بده. اما اگر خرق بشه، اسیری نبی را گرفته آورده غلیان کرده خم شده، در اینجا ایشون دارد میفهمد و باید مثل اسیری نبی را بیدن. چرا؟ به اطور که وقتی که خمر شد، خمر در حکم چی هست؟ تلف هست. خمر مالیت نداره. اسیری نبی کسی را غصب کرده، خب یه دفعه این اسیری نبی را غصب کرده ریخته بزن، خب تلف شد. در اینجا باید چیکار بکنه؟ باید مثل شد زامنش، باید مثل شد. اگر خودش میمون خودش را رد میشد، حالا خودش چه به زمین ریخته شد، خب وقتی که به زمین ریخته شد این تلف است. وقتی تلف شد باید چکار میکنن؟ اگر مثلی باشد باید مثلش را بدن، اگر قیمی باشد باید قیمت شد. حالا فرض بفرماید اسیر نبی را این آقا غصب کرده آورده، خب حالا غصب کرده آورده این سار خمره، وقتی خمر شد خمر در نزد مسلمان ها مالیت نداشت. این مثل این میمونه که به زمین ریخته شد، در صورت ریخته شدن به زمین تلف بود، خمر هم مالیت ندارد. خب در اینجا هم باید بگیم وقتی که خمر شد حرام شد، باید انداخت بیرون، خمر را که نمیشه تو. لذا این خمر در حکم چی هست آقا؟ تلف. در اینجا باید قائل بشیم بر این چی؟ این آقا باید مثلش را بده. زامنی هست عینش را نمیتونه، مثلش را بده. خب در خل هم همون را بشیم. اسیر این نبی را فرض بفرمایید غصب بشد آورده، حالا خل شد، وقتی که خل شد ماهیتش عوض شد بشه. در اینجا هم باید بجیم این خل هم در حکم چه هست آقا؟ تلف است. پس در اینجا هم باید بجیم مثل خمر، خب در اگر خمر بشه تیچ مالیت نداره، اگر خل شد خب این هم در حکم تلف است، بجیم ماهیت شبست شد. بله مالیت این عوض شد دیگه، خوش بده این دیگه عوض شد. این نحوه فرزن هست، شما اینجا ملاحظه بفرمایید. اگر فرض بفرمایید یه نفر شخصی تخم مرغ کسی دیگر را غصب کرده آورده این تخم مرغ جوجه شد. خب در اینجا باید جوجه را بده یا تخم مرغ را بده؟ بله، این دیگه در اینجا این خود تقریبا مسئله محل خلافه. شیخ رضوان الله علیه در دره اگر گود شد در اونجا چه گفت؟ گود چرا بود؟ این مثل اون نیست، مثل این هست که تخم مرغ چه بشه آقا؟ جوجه بشه. حالا جوجه را باید بدیم یا نه؟ خب دقت بفرمایید، مال کسی دیگری را یه نفر شخص دارد قصب میکنه، در دست قاصی این دو صورت دارد. یه صورت عبارت است از اینکه ماهیتش عوض نمیشه، صفتش عوض میشه. اسیر عنبی بود، غلیان نکرده بود، حالا غلیان کرد. این غلیان صفت عوض شده، ماهیت عوض نشده. در اینجا داره میگه باید خود اسیر عنبی که غلیان کرده اون را بدهد با تفاوت قیمت. اگر تفاوت قیمت داشته باشد یه دفعه نه ماهیتش عوض شد، صورت نوعیه عوض شده. خب وقتی صورت نوعیه عوض شد اسیر عنبی ساره خمره، قبلا خمر نبود حالا خمر شده، خب ماهیت عوض شد. در اینجا دارم میگم در حکم چه هست؟ تلف. مثل این میمونه که فرض بفرمایید سیب کسی را دست بکرده آورده، این سیب خاک شده. خب در این صورت باید مثل سیب را بده، نمیتونیم بگیم که این خاکش را بده، به اعتبار اینکه ماهیت عوض شد. لازم محقق ثانی رضوان الله علیه فکر ما این نحوه گوینده هست. شیخ رضوان الله علیه شیخ شیخ طائفه را دارم میگم، ایشون فرق نمی گذاشت بین این که اسیر عنبی غلیان بکنه، بین این که اسیر عنبی خله بشه، بین این که اسیر عنبی خمر بشه بعد از خمر شدن خله بشه. خب در اونجا داشت میگفت خود طاربن اونو که دست میشرده اون را باید بده، ولی ایشون در اینجا دقت دارد میکنید محقق ثانی، شاید به همون اعتبار اسمش را محقق گذاشتن که این دقت نظری را دارد. شیخ انصارین دقت نظر، شیخ الطائفین دقت نظر را ندارد، ایشون فرق دارد میگذارد. میبین ما بین این که اسیر عنبی غلیان بکنه، در اونجا دارد میگه همون اسیر عنبی مغلار چه خودش تقریبا غلیان کرده اون. یه دفعه نه اسیر عنبی خل شده، یا فرض بفرمایید خمر شده، در اینجا دارد میگه در حکم تلفی هست، باید چیکار بکنه؟ مثلش. خب حالا نظر کدام یکی از این دوتا بزرگوار درست نیست؟ دقت بفرمایید، شیخ الطائفه یا محقق ثانی؟ شیخ الطائفه رضوان الله علیه خل بودن و خمر بودن و غلیان کردن اینها را صفت میدوند. در نظر تسامحه اهل اور این آقا اسیر عنبی را وقتی که قصب کرد همون اسیر عنبی است، آب انگور اون آقا سابوده. این آب انگور در نظر تسامحه اهل اور چه میگرد؟ میگرد آقا همون آب انگور است. یه دفعه این آب انگور غلیان کرد، خب صفتش عوض شد. یه دفعه آب انگور سار خله، باشم صفتش عوض شد، صورتش عوض شد. یه دفعه سار خمره، باشم صورتش عوض شد. ماده همون ماده است، صفت داره عوض میشه. خب در فکر فقه اسلامی آیا نظر دقیق فلسفی لازم است؟ باید با نظر دقیق فلسفی ما اینها را ملاحظه بکنیم یا نه با نظر تسامحی اهل بازار؟ خب یه نفر شخصی در نظر اهل تسامح بازار انگورش را آبش را چشیده بود، حالا همون آب یه دفعه غلیان دارد میکنه، دارم جن همون آب است غلیان کرد، یه دفعه همون یسیر و خلم باسم چی میگن؟ میگن همون آب است خل شد، یه دفعه نه همون آب سار خمرم باسم اهل رو چی میگن؟ میگن همون است. این نظر تسامحی چی از آقا عرفی است؟ چی؟ این صاحب قوانه دارد چه آخوند وقتی چه آخوند شد چه از عرف بودن خارج میشه، این را در قوانه دیده یا نه؟ ما خودمون را ایشون در قوانه دارد میگه همه چیز را نظر خودم، وقتی که یه چیز را دارم ملاحظه میکنیم میگیم عرف اینجور دارد میگید، اصلا ما از عرف خبر نداریم، خودمون را نظر خودمون را جای همه داریم میگذاریم، میگیم نظر عرف این است، شما هم همون حرف را دارد میگید. نخیر، محقق ثانی عرف نیست، ایشون دارد میگید دارد میبینید رفته در فلسفه دارد میگید صورت نوعیه شبه شد، شیئیت شی با چه هست؟ در منطق خوندید با فصل شد، همون فصلی که در خارج به اون چه میگن؟ صورت دارن میگن، در عرض به مصدر ذهن چه میگن؟ فصل دارن میگن، ممیز ما به این امتیاز است. خب حالا در اینجا شیخ و طائفه اینها را صفت دارد میگن، با نظر تسامح اهل عرف همونه لازه ایشون دارد میگه خجر حسیر نبی را جریب غلیان کرد خمر شد، بعدا خمر سار خلن داره میبینی سه تا صورت داره دوز میکند و دارد میگه تمون خلی را باید بده با مهد تفاوت، چرا؟ به اعتبار اینکه ایشون نظر تسامحی و عرف را دارد میدازد، ولی محقق رضوان الله علیه محقق ثانی ایشون دارد میگه نفر صورت نوعیه بس شده ماده، ولی اون که همون ماده است ولی عوض شده، مثل قضیه چی هست آقا؟ تخمور چی شد؟ جوجه شد، اتفاقا در اونجا دارم میگیم در همونجا دیروز من گفتم در اونجا با نظر تسامحی دارم میگه ما جوجه را باید دیدم و جوجه را بدیم، همون تخم مرگ این آقا هست آورده گذاشته زیر تقریبا چیز ماشین، یا فرض بفرمایید در اصطلاح مرگ اون وقت این دیگه جوجه شده، اینجا جوجه همون تخم مرگ اون آقاست دیگه. خب دیروز در قضیه بصره چی گفتم؟ گندم کس دیگری را دزدیده آورده در زمین خودش کاشته، این سنبل ها الان مال چی هست؟ بله؟ مال صاحب بذر است، لحاظه این را باید به صاحب بذر بده، بس این مال اون است، در اینجا جوجه را هم باید به اون بده، چرا؟ به اعتبار اینکه با نظر تسامح عرفی این همون است دیگه، که در اینجا نمیتونیم بریم به سراغ چی آقا؟ فلسفه، بس در اینجا با اونجا نمیتونیم، نظر تسامح عرفی باید تقریبا فقیه خودش یه نفر تقریبا مثل به اعتبار اینکه این فقه اسلامی از احکام از برای مردم عادی، رسول الله صلی الله علیه و آله این را از برای مردم عادی آورد، لحظه اگر منی نفر شخصی را در رحم یه زن دیگر قرار بدن هر چه بفرماید این بچه به دنیا بیاد. خب این میده پسر این هست بشه از این نیست میبره یه نمیدونم در اینجا بشه. بله؟ چی؟ شو برای شو اون چیز معلوم نیستی چیز لحظه دارم میگم مالی بچه مالی صاحب منیست متوجه شدی؟ بچه مالی چه هست؟ اون کسی هست که از منی اون به دنیا بود متوجه شدی؟ لحظه این اگر دختر باشد این مرد اون را نمیتونه بشه متوجه شدی؟ همون دیگه بس این به این اعتبار محقق ثانی رضوان الله علیه اعمال دقت نظری کرد دیگران هم همون نحویز ولی شیخ طوسی رضوان الله علیه چطور؟ با نظر تسامحی این را زشت شده این را در مکاسب ملاحظه کردید یا نه؟ نه نداره؟ بله؟ ها خب مکاسب را خودش را ملاحظه بفرماید و شیخ انصاری مطلب رو از محقق ثانی نقل کرده ملاحظه بفرمایید وقد تقدم عن المبسوط والسرائر وعن الخلاف وجوب رد الخيل بعينه مع ما به التفاوض لو غصب العسير صار خمرا ثم صار ان دو تا بزرگوار یعنی شیخ طوسی و صاحب سرائر رضوان الله علیه هر دو تاشون تصریف به معنا شد اگر اسیر نبی را قصر بکنید بعدا این اسیر نبی خمر بشه بعدا همون خمر خل بشه خب در اینجا باید این خل بشه چرا؟ به اعتبار اینکه شیخ طوسی دارد اینجا صفتش عوض شده ماده همون ماده سمون آب هست اثیر بود سار خمره ثم سار خله صفت عوض شد ماده همون ماده است لحاظه باید این خله را بده منتها اگر قیمت شون مساوی شد هیچ اگر نه قیمتش زیاد شد باز هم هیچ به اعتبار اینکه مال صاحبش شد اما اگر نه کم شده احتیاج به خرج داره باید دوباره این را غلیان بدیم کم بشید پاک بشید در اینجا ما به تفاوت به عهده قاسبی هست باید این را پاک بکند و بدهد به صاحب و فرق المحقق الثانی فی جامع المقاصد بین غلیان الاسیر و سیرورته نجسا و محرم و بین سیرورت خمر صورت خمر را شیخ طائفه متعرض نشد همون نحوی که از شدم خود خمر را بدهد این را نشد به اعتبار اینکه خود خمر باید تفصیل بدیم ببینیم تقریبا اون کسی که مالش قصب شده مسلمان بود یا نه ذمی بود اگر ذمی هست خمر را اگر مسلمان بود دیگر این را نمیدیم به اعتبار اینکه در نزد مسلمان خمر مالیت ندارد اون وقت اون را دیگر شیخ متعرض نشد خمر خله بشید گفته در این صورت خله را باید بدهد چون در اینجا فرق گذاشت فحکم فی الاول برد العین در اونجا فقط صفت عوض شد غیر غالی غلیان کرده ما اما به تفاوت و ثانی در صورتی که اسیر نبی را غصب کرده بعدا اسیری نبی ساره خمره، خمر ساره خله. در اینجا ایشون گفته باید تقریبا مثلش شد، اینشون نمیده. چرا؟ به اعتبار اینکه از مالیت افتاد دیشه. وقتی که خمر شد، خمر در حکم چه اساقات هست؟ مثلشی به زمین ریخته شد. اگر به زمین ریخته شده بود، لازم بود این مثلش را بده، چون مثلی هست. این هم خمر شدن از مالیت خارج شده، در اینجا باید اینجا بده. بله، وفی ثانی برد المثل. چرا؟ لفوت المالیه فی صورت ثانی. در صورت دوم که خمر شده، این مالیتش از بین رفته، دون رفته. فیس کتود تلف، در اینجا تلفش داره میشه. وقتی خمر شد، جنه و اسیر نبی تلف شد، به زمین ریخته شد. و چزا فی سیرورته خل. خب، خاچزا اگر اسیر نبی را آورد، این غلیان چرد سرچه شد. خب در اینجا سرچه را نمیتونیم بدیم. چرا؟ به اعتبار اینکه این یه نوع دیگری است. اون یه نوع بود، این یه نوع دیگری است. این هم در حکم چی هست؟ تلفی است. در اینجا هم باید مثل شده. خب، اگر دقت نظر را ما ملاحظه بکنیم، بل حق و مهر. حق با محقق ثانی رضوان الله علیه است. چرا؟ لی انعدام الموضوع. موضوع در اینجا معدوم شده. به صورت ثانی و عدم انعدامه صورت در جایی که غلیان کرده در اونجا موضوع از بین نرفت، ولی در جایی که خمر شده یا خل شده موضوع از بین نرفت. لحاظه اگر دقت نظر را ملاحظه بکنیم به اون نحوی که محقق ثانی فرموده، در اینجا این خود عین را نمیتونه برگردانه، باید مثلش را برگردانه. اگر نه نظر تسامحی باشد، حق با شیخ الطائفه رضوان الله علیه هست، باید بگیم چی؟ در حکم تلفی هست. وقتی که در حکم تلف شد، خب اگر یه نفر مال کسی را کسب کرده تلف شده، خب اگر مثلی باشد باید مثلش را بده، اگر قیمی شد باید قیمتش را بده. خب حق کدام یک از این هست؟ ظاهر این است باید نظر تسامحی را ملاحظه. در صورت نظر تسامحی و عرفی، اهل عرف اینها را نمی فهمند. صورت نوعیه هست، اون وقت قوام شی با صورتش هست، با فصلش هست. اهل عرف، اهل بازار دارن میگن همون چیز اصیل اینبی هست، برده تقریبا خمر شده یا خل شده، باید تقریبا کدش شده. نظر تسامحی بارش هست. خب، مسئله چهارم، اون هشتا مسئله که قبلا ذکر کردیم راجع به اعیان نفس. گفته به از این هشتا مسئله چهار تا تقریبا صورت استثنا شده. مسئله سیوم همون بود که اسیر نبی ازش فارغ شد. این مسئله چهارمی است. بله، من عرض به مسرقا دیدید همه اینها را اسیر اینبی جفت، از اسیر جفت گفتم اسیر توجه می فرمدو. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایتی نقل کردیم که خود تقریبا خمر از پنج چیز یا از شش تا چیز حاصل میشه. خب یکی از اونها عبارت بود از چی؟ زر. یکی از اونها عبارت بود از چی؟ تمر. بله؟ بله؟ همه اینها بعد از آنی که اینها را زده پیرا خیز شردن آبش را برم بیچید. تمر را بعد از آنی که در آب خیز شردن بعد از خیز شردن آبش را برم بیچید. اینب هم آبش را برم بیچید. توجه فرمودید؟ بس همه اینها همون است. ما حکمشون چه میشه؟ حکمشون در صورت غلیان باید بیدیم که همشون چه میشه؟ نفس میشه. بله بعضی از آقایان قائل هستند برای اینکه اسیر عنبی فقط در صورت غلیان نجس میشه، اسیر زبیب نجس نمیشه. این نحوه دارم میشه یا اسیر فرض بفرمایید تمر نجس نمیشه. من این روایت را در اول از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردم به اعتبار اینکه حکم همه اینها یکی است. شیخ رضوان الله علیه این چه مقید کرده به اسیر عنبی بهتر بود که اینا مقید نمی کرد به اسیر عنبی، این شامل می شد به همه تقریبا این نقصا. توجه فرمودید؟ پس در صورت غلیان حکم همشون یک می شد. الرابعه یجوز المعاوضه علی الدخن المتنجس علی المعروف من الاسرار. دخن متنجس، این دهن متنجس هم که در اینجا ما داریم ذکر میکنیم، این اعمیست. یه دفعه ممکنی همون دهن نجسی بشید به ذات، یه دفعه ممکنی نه دهن نجس بشه بالعرب، اما دهن بیزاق نجس میشه. مثل فرضی بفرمایید دنبه را از گوسفند میته گرفتن، شحم گوسفند میته را گرفتن زوب کرد، خب این خوشب میته را دارد، نجاستش نجاست ذاتست. یا مثل فرضی بفرمایید دنبه را از حیوان زنده گرفتن، که در روایت هست از حضرت رضا سلام الله علیه سوال دارد میخونه ترابی که در نزد ما گوسفنده ها دنبه شون زیاد بزرگ میشه نمیتونند حرکت بکنند، اینها را ما قطعی دارم میکنیم دنبه هاشون را که بتونند تقریبا اینها حرکت بکنند. خب امام دارد میفرماید این دنبه ای که از زنده دارد قطع میکنید این در حکم میده، در حکم میته هست. خب این را نجاستش نجاست ذات است، شحم میته هست، دنبه گوسفند میته یا دنبه گوسفند زنده که از زنده تقریبا اجل ببریم، خب اینها در حکم نجاست ذات است. بعض موقع نه، این نجس دارد میشه بلره است، روغنی هست موش توش افتاده، اون وقت این موش هم در اونجا مرده در توی روغن، خب این در اینجا دارد ببینید نجس میشید به اعتبار مجاوره، چون ملاقات و نجس شرده لحاظا متنجس میشید. ظاهر این کلام شیخ رضوان الله علیه این صورت ثانی هست که ایشون تقریبا در قسمت الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس، متنجس در اون صورت دارن میگن که نجاستش چه بشه؟ بالعرض بشه، دهن نجس نکنه، دهن متنجس کنه. ولو اینکه آیت الله برو جدی رضوان الله علیه ایشون قائل بود برای اینکه در روایت های و هاکزا در کلمات فقها ها مطلقا متنجس را در نجاست بزاق دارن استعمال کنند، یعنی روایت ها فرق نگذاشتیم با ما بین نجاست ذاتی و ما بین نجاست عرضی، به همه اینها گذر اطلاق شدند، نجس اطلاق شدند، رجس نجس اطلاق شدند، ولو اینکه نجاست چون نجاست بالعرض بشه. چون میفرماد به این مسئله را ما در اینجا از مستثنیات که داریم قرار میدیم، این به اعتباری باید به این لحاظ بشیم، قائل بشیم بر این چی؟ آقا مطلقا با نجس و متنجس خرید فروشش جایز، نجس باشد متنجس باشد خرید فروشش مطلقا جایز نیست. اون وقت این دهن متنجس را میتونیم بگیم چی؟ از این عنوان استثناء شد. لا یجوز بیع النجس ولا یجوز بیع المتنجس ولا یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه ولا یجوز الانتفاع بالاعیان المتنجسه الا دهن متنجس. این دهن متنجس هم انتفاع ازش جایز است، هم خرید فروشش جایز است از برای استصلاح. در زمان سابق این را چراخ را با این روشن داشته میشه. منتها ما قائل هستیم برای اینکه در تحت سما باید باشه، در زیر سقف نباید باشه، در تحت سما. بس به این اعتبار میتونیم بگیم که این استثناء شد. یا نه قائل بشیم بر اینکه اعیان نجسه و متنجسه انتفاع هم اگر جایز باشد از همه اینا بیشتر جایز است، ولی دهن متنجس بیعش جایز است. خب در این صورت این از باب تخصیص میشه. این استثناء استثناء منقطعی نمیشه، همون مسائلی که قبلا ذکر کردیم این را از اون استثناء شون دارد میفهمد به این دونه. ولی ظاهر مطلبی باشد از این چی؟ نه این هر که درست نیست. اگر یادتون باشد عرض شدن ایشون در این اول بحثی که عنوان کرده فرموده اعیان نجسه انواعی داره و این انواع را هشت مسئله ذکر شده، مثل بو، مثل ازره، مثل میته، مثل دم، مثل خمر، اینها را ذکر کرده. مسئله هشتم را، نوع هشتم را دیگه نتونست پیدا بکنه. در اونجا متنجس را چه قابل تطهیر نباشد آوردون را ذکر کرده. در الله هفت را بود. خود مسئله هشتم هم قاچاقی اومد برده. از اعیان متنجسه ای که قابل تطهیر نیست و این عنوانشون رازش شد. بس علا کل تقدیرین این مسئله باید بگیم که از باب چه هست؟ تخصیص نیست، از باب تخصیص نیست. لحاظا این نحوی که از شدم دو اعم است از این که نجس بزد باشه، مثل فرض بفرمایید گوسفندی، میته، دنبش را یا شخمش را چرفته ایم، زبش شرده ایم، حالا میخوایم بپروشیم از برای چرا که با این چراخ روشن بکنیم. یا فرض بفرمایید نجاستش نجاست بله ممتحد دو در این اشتلاف هست، آیا قابل تطهیر است یا نه؟ علمای ما قائل هستند برای این چی؟ دو اما از این که نجاستش بالذات باشد یا بالعرض باشد قابل تطهیر، ولی عامه قائل هستند برای این که قابل تطهیر است. بعضی از فقهای ما هم خدا رحمتش کند ایشون هم قائل بود برای این که دهن نجس را میشد شست، بگم متنجسه بالذات رو نمیشه و متنجسه بالعرض. فرزن روغنی هست موش توش افتاده مرده، خب ایشون قائل بود برای این چیز را میتونیم جه بشونیم. این تا بحثی در اینجاست، آیا آب به تمام ذرات روغن میتونه نفوذ بکنه؟ همه ذراتش رو پاش بکنه؟ یا نه؟ ایشون قائل بود بر این که بله، به اعتبار این که یه حوض دارم درست میکنیم بیشتر از کار. یه مقدار روغنی که نجس شده این را میریزیم توی همون حوض، خب جوش میدیم، بجوش میدیم. وقتی که به جوش اومد این دیگه در تمامی ذراتش نفوذ دارد میکنه که میشه پاش کنه. به این نحو میتونیم بشونیم. لحظا ما در میبینیم این را خود شیخ رضوان الله علیه از امه هم نقل کرد، چون در اونجا این را هم درک نقل میکنه. خلاف مسئله 309 در کتاب خلاف شد. از زیت نجس لا يمكن تطهيره بالغسل. زیت نجس ممکن نیست انسان اون را تطهیر بکند با شستن. و اختلف اصحاب الشافعی فی فقال ابو اسحاق المروزی و ابو العباس ابن سریج يمكن غسله بتنظیف. دهن متنجس را میشد انسان پاک بکند و تنظیفش بکند. و هل یجوز بیعه فیه بچه بعد از تطهیر آیا به اصطلاح خرید فروشش جایز است یا جایز نیست؟ در بیعش گفتن دو بچه ولی تطهیرش اینا قائل شدن بر این چه میشد پاک. خب چطور پاک کرد؟ به همون نحوی کرد شد. و اینها نگذاشتن، ولی ظاهر این است که باید بگذاریم به اعتبار اینکه اگر میته باشد دیگه پاش نمیشه، خود ذرات دیگه باشستن پاش نمیشه، چون خود میته را هم اگر بشوییم پاش نمیشه. ولی اینها ظاهر عبارتشون دارید ببینید مطلقی هست، ظاهرش عبارت از این که مطلقا قائل هستند بر این که میشه شد. بله و هل یجوز بیعه فیه بطن و صحیح عندهم انه لا یجوز. دارن میگن شستنش جایز ممکنی هست، تطهیرش ممکنی هست، ولی فروشش جایز نیست. و قال ابو علی ابن ابو هریره فی الافصاح در کتاب افصاح من اصحاب من قال لا یصح غسله. که طائفه قائل استند بر این چی شستنش صحیح نیست. کسوم دلیل اینا قد علم نانجاستهو بلیتون، قائل استند بر این چی همه قائل استند بر این نجس. این دو اما به ذات او بالمجاوره الا ایها النجس میشه، این دیگر اتفاقی است جای شفر بسید. و طریق و تطهیره از شر، تطهیرش را باید از شرع بچنید، این را باید شارع مقدس اسلام بگم، باید پیغمبر بگم، باید این را به اصطلاح اعمه بیان بکنند، باید این را که راه تطهیرش چه هست این را باید از اینها سوال بکنند. ولیس فی الشر ما یدل، در شر مقدس لما دلیل نداریم. روغن را چطور میشویم؟ نه در قرآن داریم این را، نه در روایت داریم. پس نجاستش اتفاقی، تطهیرش باید از چی بگیریم؟ از شر باید بگیریم. در شر ما اینجا داریم. لذا این حرفی که من از شردم به جوشانیم، دارم میگن که با جوشیدن روغن است، آب به همه ذرات روغن نفوذ نکنه. نجس را در اون صورت انسان میتونه پاک بکنه که آب به همه ذراتش اجزار چی کار بکنه؟ نفوذ بکنه، مثل سو، مثل امثال تقریبا اینا. اگر متنجس شد خب روغن چطور؟ در اونجا میشه به همه ذراتش آب نفوذ بکنه؟ چون این ممکن نیست، بس با این اعتبار از تر شر به پا نرسید. لحاظا دارم میگم این تطهیرش جایز نیست. خب این را من نقل کردم از خلال صفحه مسئله 309 صفحه 225. خب این بس تطهیرش جایز نیست، خرید فروشش چی بود؟ در خرید فروشش اختلاف، ما قائل هستیم برای اینکه خرید فروش دهن متنجس مطلق جایز است، ولو اینکه نجاستش نجاست بالذات باشد، ولو اینکه کلمات علمامون ظاهرش این نیست. ما قائل هستیم برای اینکه مطلقا خرید فروشش جایز است، منتها از برای استصباح، فقط این را میتونیم بفروشیم و مشتری هم میتونه بخرد، این را روشن کنیم، منتها در زمان سابق. در اون زمان فقط راه مصرفش چی بود؟ چراغ روشن کردن بود، چون مصرف دیگری نه. بله بعضی ها قائل بودند بر این چی؟ ممکنی هست با این بعضی و اصطلاح سفینه ها و امثال اینها را هم روغن ماری بود، یا فرض بفرماید بعضی تنف ها را با این روغن ماری بکنند و که نوعا در جلو و آفتاب می کنند، بعضی چوبه ها را با این روغن ماری بکنند، این حرف ها را داشتم می گفتم. ولی اونی که در روایت های ما وارد شده استصباح است، از برای استصباح این نظر. بس به این اعتبار ما قائل هستم بر این چه خریده فروشه چند، ولی اما اختلاف. یه طائفه از اونها قائل هستند مثل ما که مطلقا خریده فروشه جایز است، این ابو حنیفه، ایشون قائل است بر این چه مطلقا جایز است در زیر آسمان، یا فرض بفرمایید زیر زمین، ما داریم میگیم در زیر آسمان، اون درست میگه مطلقا. یه طائفه قائل هستند برای اینکه مطلقا خرید فروشش جایز نیست، مثل مالیک، مثل احمد ابن حنبل، اینها قائل هستند برای اینکه مطلقا خرید فروشش جایز نیست. ولی یه طائفه دو قول دارن، مثل شافیان، بعض از اینها قائل هستند برای اینکه خرید فروشش جایز است، بعضی از اینها قائل هستند برای اینکه خرید فروشش جایز است. لحاظه به این مسئله شیخ ما در خلاف متعرض شده و اقوال اینها را نقل کرده. بعد از ایشون صاحب قنیه در قنیه ادعای اجماع کرده، امتحان خود ایشون در اول قنیه گفته مقصود من از اجماع قول معصوم است، به اعتبار اینکه من نخواستم با عامه بحث بکنیم، من بگم چی قال است صادق، قال الباقر، اونا بگم قال قول صادق و باقر حجت نیست، من بیام بگم نخیر معصوم هستند حجتی هستند، در هر مسئله اینجا عنوان نکنم، ولی چون اجماع مورد اتفاقی هست ما بین ما و عامه، اونا هم دارم میگن اجماع حجتیست، من ما هم دارم میگم اجماع حجتیست، اسم این اقوال این عامه را من اجماع گذاشتم، ایشون ادعای اجماع کرد. بعد از ایشون ابن ادریس باز هم در سرائرش قائل است برای اینکه خرید فروشش کنید و هاکزا علامه رضوان الله علیه بعد از این همه علمای ما قائل استند برای اینکه از برای استصباح کنید، امتحان فقط بحثی در اینجا هست که از برای استصباح جایزه است، آیا شرط بکنم که این را دارم میفروشم شرط اینکه با این استصباح بکنید، یا نه صرف گسل کردن کفایت داره میکنید، یا نه نه قصد لازم است نه شرط لازم است، همون مقدار مشتری وقتی که متوجه شد این روغن متنجسی است در خرید فروشش کفایت داره میکنید، ولی اون شرط میکنید. لحظه در اینجا سه تا احتمال داریم، روایت های داریم ما در اینجا در حدودی چهار تا از این روایت ها را شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده، بعضی روایت های دیگری هم داریم اینها ازش استفاده می شود که فرق نیست ما بین دهن متنجس بالذات و متنجس بالعرض، انشاءالله فردا این روایت ها را رسیدگی می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.